بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم لعن أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابع له على ذلك. اللهم لعن العصابة التي جاهدت الحسين وشايعت وبايعت وتابعت على قتله. اللهم لعنهم جميعا. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر الأهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. بسم الله الرحمن الرحیم. جلسه گذشته ما بحثی که داشتیم یه سوالی رو مطرح کردن که اون سوال به نوعی توضیحش میتونه مفید باشه برای کل این بحث ایمان و حالا شاید به معنا موضوعی که ما جلسه قبل گفتگو کردیم. خب البته این شرایطی که الان هست برای خراب کردن اون چیزی که در موضوعات دینی هست از هر جهت اشاره کردن که در مورد خدای متعال و تقدیر خدای متعال و اون در واقع شکلی که خلقت داره پیش میره، خلاصه طعنه هایی به تقدیر خدا به این شکل میزنن که خلاصه اگه ما جای خدا بودیم نمیذاشتیم این اتفاق بیفته، نمیذاشتیم اونجا فلانی به فلانی ظلم کنه، نمیذاشتیم چه و چه و خلاصه بهتر از این اداره میکردیم. البته این ادبیات قبلن هم بوده، تو بعضی از اشعار بوده. حالا این چیزایی که الان هست خب این مقدار مثلا با شکل بی‌حیاتر گفته میشه، قبلن هم این چیزا بوده که خلاص اگر من جای خدا بودم یه کارهای شاید بهتری میکردم غیر از این مدلی که خدا داره عمل میکنه. یا خدای به جای این که مثلا خدای ببخش ما اینا رو میگیم، به جای که مثلا این کار رو بکنی اگه این فکر رو میکردی این کار رو میکردی مثلا بهتر بود. در واقع این در اون موضوع حکمت خدای متعال که این خلقت در واقع اون چی که در خلقت هست چگونه است. ببینید هر اتفاقی که توی دنیا میفته یا هر اتفاقی که اطراف ما میفته بالاخره افراد نسبت به این اتفاقاتی که در اطراف هست تحلیل های گوناگون دارن. مثلا وجود دادگاه یکی از علتاش اینه که افراد راجع به مسائلی که به اختلاف میفتن به دادگاهی مراجعه بکنن. خیلی موقع هم دعواهایی که هست در بیانی که ارائه میشه در دادگاه در اظهاراتی که هست داره نشون میده افراد چجوری مسئله رو دارن نگاه میکنن یا چجوری میخوان نگاه بکنن که به نفعشون بشه. یعنی به اصطلاح علما مثلا یه نفر از یه حادثه یه تعبیر میکنه، یه تقریر میکنه، یه مدل مهره چینی میکنه و گزارش میکنه، یکی دیگه همون ماجرا رو میگه یه جور دیگه مهره چینی میکنه تا حرف خودش اثبات شه. تو دعوای خانوادگی، اختلافات، چه به دادگاه بکشه چه نکشه، بعد دادگاه‌های بزرگتر، اختلافاتی که به نظر حالا بزرگتره بین کشورها، نمیدونم جنگ‌هایی که اتفاق افتاده، حقوق بین الملل و از این داستان‌ها، بازی‌ها، همه جا اینو می‌بینید شما دیگه. اهم از این که طرفین دارن راست میگن، یعنی اون چیزی که باور خودشونه دارن میگن یا دارن دروغ در واقع تحویل ملت میدن، حالا صرف نظر از این بالاخره شما اختلاف در دیدگاه‌ها رو به سادگی در میابید، چیز عجیبی نیست. الان این شبکه‌های مختلفی که هست و راجع به اتفاقاتی که میفته اخبار میگن، تحلیل میکنن، مثلا نوع خبر رسانیشون، نوع تحلیلشون، اینا حکایت از این میکنه که دید افراد، نوع نگاهشون به حوادث متفاوته. خب در این که تردیدی ما نداریم. خب حالا یکی از اتفاقای خلقت هم اینه که مثلا خدا جنبندگانی رو قرار داده که غذاشون رو تأمین میکنن از طریق شکار کردن. بعد من میگم که خب چرا اینجوری شد؟ اونام گیاهخوار بودن، بهتر نبود؟ مثلا نه. خب این نگاه منه دیگه، منه که تو خلقت هیچ ورودی ندارم، تخصص خلق حیوانات هم من ندارم، تو سابقه من نیست، تو لاحقه من نخواهد بود، چون من یه پشم نمیتونم خلق بکنم، ولی خب روزیات دارم، نظر خوب میدم. جنبندگان رو میبینم مثلا شکار میبینم داره شکار میکنه، بعد میگم وای مثلا این نمیدونم بچه آهو رو شکار کرده. همون موقع که دارم تو تلویزیون میبینم بچه آهو شکار داره میشه و ناراحتم، این جناب جوجه کباب رو دارم میل میکنم که اسمش جوجه کبابه و خوشمزدگیش بینی که جوجه کباب شه تا من بخورم. این مشکلی نیست، ولی خدا مشکل داره اگه این کار رو میکنه. صبح تا شب ما هر جنبندی که گیرمون میاد به هر نوعی که دلمون میخواد میکشیم. تو بعضی کشورام که شما دیدین شعور حیوانات رو هم ندارن، یعنی حیوان زنده است میدازن تو روغن داغ میخورن. این آدم دیگه اینا راجب خدا نظر میدن و راجب عدالت خدا و خلقت خدا و اینا. حالا به هر حال دید آدم ها متفاوته. این که حالا من خلقت رو اینطور میبینم چیز جدیدی نیست. خب طبیعیه دیگه. خب یه کسی خلق کرده، یه کسی این خونه رو ساخته، این خونه زمینی بوده، متراژی داشته، کاربردی داشته، طبق قاعده ای ساخته شده، حالا من آدم نظر میدم. خب بده، اشکال که نداره که. اما دقت کنید در مورد خدای متعال، من این جمله رو مخصوصا گفتم که وارد بحث امشب بشه انشالله. ببینید در مورد خدای متعال ما باید تکلیفمون رو مشخص کنیم، دیدمون رو اول درست بکنیم. تا آدم دیدش رو درست نکنه اصلا تو بحثای توحیدی و معرفتی سالم پیش نمیره. یعنی چی؟ عموما ما نگاهمون به خدای متعال و خلقت خدای متعال و آنچه که به خدای متعال و صفات او مربوط میشه، نوع اونها رو ما شکل مخلوقی بهش میدیم، با خودمون مقایسه میکنیم. همه این سوالات گویای اینه: خدا برای چی خلق کرد؟ چه نیازی داشت خلق کرد؟ مثلا این سوال ببین از کجا بلند میشه. سوال بشریه دیگه. به ما گفته برای چی نماز بخونیم؟ چه خاصیتی براش داره؟ چون ما همه اینطوری عمل میکنیم دیگه. ما تصور یه موجود غنی بی نیاز رو نمیتونیم بکنیم، نمیتونیم تصور بکنیم. و اگرم خدای نمونه به معنی مثلی رو از اون خلق کرده باشه که بلا تشبیه با خدا شبیه نیست، ولی میشه مثال زد. اونم که مثال میزنیم، طرف بالاخره با هر زور و زحمتی شده اون مثال رو میخواد خرابش کنه. میگیم آقای مادرها به بچه ها اینقدر میرسن، چه نیازی دارن؟ این پدرها زحمت بچه ها رو میکشن، چه نیازی دارن؟ میگه کوچیکه دلش میسوزه فلان، بابا بچه بزرگ شده، ازدواج کرده، رفته، اصلا پدر مادر رو تحویل نمیگیره، قصتش رو میخورن، دعاش میکنن فلان، نیازی دارن؟ وقت توجیه میکنه میگه بالاخره به لحاظ عاطفی اینا بند اونن دیگه، تعلق پیدا کردن. خب چی بگه آدم؟ این جمله ایست که همه پدر مادر رو در مقام نصیحت به کار میبرن. میگن با ما برای خودت میگیم، تو این کارو بکنی یا نکنی چیزی برای من نداره، من برای آبرو خودم اینو نمیگم، برای آینده خودت میگم که من رفتم زیر این خاک تو راحت زندگی بکنی. خب این که دیگه نیاز نیست که، میشه بافتا، میشه توجیه کرد، همه چی میشه گفت. خب یه نمونه دیگه. خب حالا اگه این نمونه رو بپذیریم یا نپذیریم مهم نیست، سوال من اینه شما یک حقیقت بی نیاز رو میتونین تصور کنین؟ خب اگه نمیتونین تصور کنین، خب پس توقف کنید تو تعابیری که به کار میبرید. خب نمیتونین تصور بکنید دیگه. خب اگر نمیتونید تصور بکنید تعابیری که به کار میبرید، با فرض خدای غنی به کار ببرید. ببینید موقع است من نمیتونم تصور کنم چنین حقیقتی رو، ولی میتونم ملتزم باشم به این که اگه این جمله رو گفتم، این جمله در مورد یک حقیقت بی نیازه. درست شد؟ میخوام جملاتو بسازیم. حالا یه حقیقت بی نیاز منو خلق کرده، سوال میشه پرسید که برای چی منو خلق کرده، به چه انگیزه ای، من چی بگم که به واسطه خلق اون خدا کامل بشه؟ آخه چیزی نیست که. آخه برای چی خلق کرده، چه توضیح من باید بدم؟ وقت به محضی که خدای متعالم بگه من خلق کردم برای این، ما نیست میبریم مدل مخلوقی فکر میکنیم، میگیم که با این جور در نمیاد. اصلا ما اسیر تصوراتمونیم، اسیر توهم و تفکر و تخیلاتمون. یه حقیقت بی نیاز منو نصیحت میکنه. برای چی منو نصیحت میکنه؟ به من توصیه میکنه، به من امر میکنه، به من نهی میکنه. برای چی این کار میکنه؟ برای خودش؟ نه. بلا تشبیه مثال بزنم، خیلی مثال پایینه ها، ولی خب چاره ای نیست، باید از یه جایی مثال بزنیم شما بی نیازی بتونید یکم لمس کنید. شما رفتین یه دونه موبایل خریدین، بعد مثلا یه کلیدایی داره جدیده، کاتالوگشو باز میکنین، به شما اونجا نوشته که توجه، اخطار، مثلا تذکر، حواست باشه. خواستی اینو به شارژ بزنی، اول دو شاخه رو بزن، بعد اتصالش به موبایل رو. شما به این کاتالوگ میگین حال نزنم چی میشه؟ بزنم چه ناراحتی دارم میخواد بزنم. کاتالوگ اصلا بهش بر میخوره، حالا مثلا پرتش کن و جرش بده، بسوزون، خلاف این عمل کن، اتفاق میفته. هیچ وقت نمیدونم کمتر از انقدر درصد نذارید شارژش بمونه. مثال دارم میگم، نه آخه اصلا دلم میخواد شارژش تموم شه بعد به شارژ بزنم، اصلا چه ربطی به تو داره؟ بلا تشبیه، این کاتالوگ نیاز داره به کسی؟ نه. شما چجوری گوش میکنید حرفی کاتالوگو؟ بخیه عمل میکنید یا نمیکنید دیگه، باش درگیر که نمیشین. نمیپرسید آقای کاتالوگ این چیزی که شما میگه انگیزت چیه که این اختارا رو به ما میدی؟ مسخره نیست؟ اینقدر برای خدا بی نیازی نمیتونی تصور کنی؟ تو چه نیازی داره؟ نشان بی نیازی خدای متعال نشانشو دارم میگم، اینکه وقتی یه کسی روش زیاد میشه، فرستادش میگه خب نداره، لکم دینکم ولیتین، لنا اعمالکم لکم اعمالکم لنا اعمالکم، باش بریم. من که نیازی به شما ندارم که، من به کسی زور نمی کنم. خدایا ببخش من این مثال رو می زنم. خدایا ببخش. فرض کنیم آنچه که از خدا به شما رسیده کاتالوگه. فرض کنیم. اخ ببینید هرچی خطا میکنه آدم داره خودشو ضایع میکنه. اگه اون کاتالوگ کاتالوگی یک موبایله که شما دو شاخشو اول بزنید بعد سیم اتصالو، این کلیدو انقدر فشار ندید اینو با اون نزنید، مثلا میگم فرض کن یه کاتالوگی هم برای ما فرستادن دیگه، ها فرستادن دیگه، میگن نماز بخون، خب نخور اینو، نخور میخوام بخورم، خب بخور، من که نیازی ندارم به تو که. یه عده اینطوری هن انذرتهم ام لم تنذرهم لا یؤمنون، ولشون کن. بزرگواران این نکته که من دارم عرض میکنم، تصور نکنید یه تذکر اخلاقی رو میخوام کش بدیم که اگه این کار بکنیم خطا نکردیم. یه بحث اعتقادیه. ما در توحیدمون مشرکیم، خدای شبیه انسان رو میپرستیم، با خدای شبیه انسان درگیریم، کشتی داریم میگیریم، با این خدا درگیریم. مشکل ما اینجاست. خدای غنی رو تونستی تصور بکنی؟ یه مثال زدیم دیگه، کاتالوگ بلا تشبیه البته. پس میشه یه نفر به شما یه چیزایی رو بگه بعد میشه عکس العمل نشون نده، این که کاتالوگ بهت دادن برو برو عمل کن. البته خدا غیر از اینها داریم مثال میزنیم. شما میتوانید یه حقیقتی رو تصور کنید یا بتونید او رو وارد کنید در حوزه باورتون و همیشه حواستون باشه به این تذکر که این غنیه، خب اما بسیار 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 مهربانه، بلکه اصلا مهربانی اون خلق کرده. چرا میگم خلق کرده؟ مادرها مهربانی میکنن نه؟ و بچه ها مهربانی رو دریافت میکنن، بر همین میره بغل مادرش آروم میشه دیگه نه؟ اینا مخلوقات خداست. اگه خدا خلق نمی کرد کسی مهربانی نمی فهمید که. مثل کام ما میمونه. کام من شیرین رو تشخیص میده. بیرونم خدا چیز شیرین خلق کرده. میتونست خدا خلق نکنه، کام من تشخیص بده. میتونست خدا بیرون خلق بکنه، کام من تشخیص نده. درسته دیگه؟ این لطف خدا نیست؟ چرا؟ این مخلوق خدا نیست؟ چرا؟ دیگه خلقت خداست. پس چی؟ از کجا اومده این؟ نشانش هم نیکه یه دفعه ازت میگیره. پناه بر خدا. خب این محبت هایی که میبینیم اینا یک صدمه. محبت هایی که همه این موجودات عالم به هم میکنن، همه انسان ها، پدرها، مادرها، فرزندان، برادر، خواهر، پدر بزرگ، مادر بزرگ، هر کی در بین انسان ها میبینید، هر حیوان، هر جنبنده، هر کسی تو این عالم به هر کسی محبت میکنه، همه این محبت ها رو جمع کنید، اینا یک صدم محبت رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم است. الله اکبر. معلومه نمیتونی تصور بکنی. یه مادر یه ریز محبتش بیشتر باشه تو نمیتونی توجیهش کنی. و محل ظهور محبت رسول خدا رحمت للعالمین در امام زمان علیه السلام است. ایشون رحمت للعالمینه و ظهور میکنه اون رحمت هنگام ظهور حضرت. درسته؟ شما میتونید یه حقیقتی رو که خالق چنین رحمتی است که وقت خدا مثلا میخواین خدا بگین دو برابر پیغمبر مهربانه، خدا خالق مهربانی، وقت رحمان و رحیم در مورد خدا یعنی چی؟ اصلا نمیکشه، نمیفهمن. خب اون خدا یادتونه بی نیاز بود؟ گفت نماز بخون. این همون خدا هست که خیلی دوست داره. حالا روت میشه نخونی؟ خب من مشکل دارم دیگه، اصلا نمیشینم فکر کنم. یه بار یه دختر خانمی اومده بود، از خانوادهشون گله‌مند بود، گفتش که هی مراقب منم، نمیدونم چرا نیم ساعت دیر آمدی از مدرسه دانشگاه این بر اون بر. خیلی گله‌مند بود پدر مادرش اینا. من پرسیدم که از اینی که دو نفر تو خونه هستن دلشون برای تو شور میزنه، دیر میری نگرانت، دوست دارن، این نعمته یا نقمته؟ یکم فکر کرد اینا، گفت نه نعمته. گفت چه ناراحتی خب؟ یه نفر انقدر دوست داره میترسه نکنه مثلا ماشین زده باشه اتفاق بیفته، نگرانه دیگه، دوست داری بی خیالت به هیچ کی اصلا به فکر تو نباشه. مثل آشغالی که تو جوب افتاده، هم آب میره اون هم هر جا میره بی کس و کار. نعمت نیستی؟ یه خدایی که اینقدر مهربونه و غنیه، حالا شده خدای من. یه حقیقت اینطوری شده خدای من دیگه. من نمیشینم برای خودم فکر کنم. البته از نظر تربیتی میگن اگر شما به یک کسی زیاد امکانات بدی پررو میشه، لوس میشه، متوقع میشه. تو تفسیر نوشته بود که خدای متعال که میفرمایند یا ایها الانسان ما غرک بربک الکریم، جوابش هم خودش داده، خدا گفته همین کریم بودنشه که موجب شده مغرور شی، پر رو بشی. ما غرک بربک الکریم، بلا تشبیه، مثل این که یکی بیاد بگه که به من بگه چرا انقدر این بابای دل سوزت که صبح و شب به فکرته، هی اذیتش میکنی. خب جواب توشی دیگه، یعنی من انقدر بی تربیتم، خدای نکرده، قدر محبت رو نمیفهمم. این خدا داره من میگه ایمان بیار به من، میخواد چی کار کنه؟ میخواد بار بذار رو دوش من؟ خدا محتاجه؟ ببین من یک مبنا رو هی تکرار دارم میکنم، میگم هر سوالی، هر جوابی، هر تحلیلی، هر تعبیری به کار میبرید، بدونید در مورد کی به کار میبرید. غنای خدای متعال دیگه جا به جا نکنید، مهربانیشو جا به جا نکنید. این خدایی که فرمود لقد کرمنا بنی آدم، تعبیرشون گرفتیم، ما به تعبیر بنده احترام گذاشتیم بهشون، حرمتشون رو نگه داشتیم. حالا صفات خدا رو یکی یکی ببین. شما به چه صفت خدا اینجا میتونی بشینی راحت بعد ما هم سلام علیک کنیم، مشتاق زیارت، حال شما خوبه؟ یکی از صفات خدا که موجب شده ما با هم خیلی خوب و با کلاس برخورد کنیم صفت ستاریتشه. اینجا من راحت نشستم چون هیچ کس نمیدونید من چه کردم، خدا میدونه. هیچ کدوم از نیات من آگاه نیستی، خدا میدونه. چون او ستاره، منم حق ندارم بیام اقرار به گناه بکنم. گناه کردم میرم پیش خودش، یعنی به اینا چه ربطی داره؟ گناه تو رو کرده، منو ببخش. اگه خدا ستار العیوب نبود، ببین یه دونه موبایل بی خاصیت، ببین موجب هتک حرمت از چقدر انسان میشه. همین کلیدو میزنی آبروی یه نفر رو پیش ده نفر میبری، اون پیش ده تا دیگه میبره. شبکه درست کنیم برای آبرو ریزی، خدای ستار العیوب بوده. وقت روایت داریم وقتی بنده مؤمن خدای نکرده معصیت میکنه، خدا ملکی رو میفرسته که بپوشونه چشم مردم از او و معصیتش. بعد میگه وای به حال اون کسی که حد که حرمت رو بکنه، وای به حالش. ما یه کارهایی میکنیم نمیفهمیم آثارش چیه. اصلا کار شما به من چه ربطی داره که من برم آب روزی کنم؟ مگه شما مخلوق منین؟ مگه من مالک شما؟ تو مالک داری، منم مالک دارم. رب و که ربی و رب العالمین، مگه رب ما یکی نیست؟ وقت اینا شده مود. یکم فکر کنیم این صفات خدا رو که در دعای ابو حمزه میخوانیم، بشینیم فکر کنیم. نه مدل مخلوقی، مدل مخلوقی فکر میکنی میفتی تو چاله شبهه 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 شبهه. به خودت نگاه کن، تو فردی تو دنیا، یه نفری. همه چی تو دنیا فرده. شما دو تا چیز تو دنیا پیدا کن مثل هم، دو تا برگ پیدا کن مثل هم، دو تا سنگ ریزه پیدا کن مثل هم، ماسه، شن، خاک، ذراتش رو زیر میکروسکوپ دو تا دونه مثل هم پیدا کن. خدای فرد احد، مخلوقاتشان فرده. شما رو مثل هیچ کی خلق نکرده، به تو اعتنا کرده و اعتنا داره. این کاریه که هیچ بشری نمیتونه بکنه، هیچ بشری اینجوری خلق نمیتونه بکنه. درسته؟ لذت نمیبری خدا داری؟ لذت نمیبری صاحبت اونه؟ هر کسی صاحبی داری تو این عالم. خدا میگه من پیغمبرها رو فرستادم به مردم برم بگن بابا نری به کسی رکاب بدی یا نمیدونم آویزون کسی بشی یا بندگی کسی بکنی. روزی تو خودم میدم، عجلت هم دست منه. هیچ کدوم اینو اثر نداره. چیه؟ دنبال چی میگردی؟ همیشه با منه. خب به واسه اینو میگیم خب پس بگیم بخوریم بخوابیم دیگه. به اون بقیهش رو سب کن بگه دیگه. صبح بلند شی ها بین طول عین. اون موقع روزی ها رو پخش میکنن. نگیری بخوابی؟ بلند شو. قبل طول فجر بلند شو. یه زمانیه که تکرار نمیشه. مال هیچ روزی هم مثل روز بعد نیست. طول فجر دیروز با امروز فرق داشت. دست ندی ها؟ یار من خلق کردم. اون موقع وقت نفس کشیدنه. نخوابی. همونی که میگه روزیت با منه ها داره کدم بهت میده. بد اخلاقی نکنی یا دستنگی نکنی یا فلان نکنی. همه یه شرایط امن و آرامش رو برای من فراهم کرده. این همون خداستا. شما سرعت کره زمین رو ببینید، یک ثانیه یک کمی سرعتش پس و پیش بره کسی نمونه روش. خدا یه جوری تو رو میخواد ببره جلو که آب تو دلت تکون نخوره، ناراحت نشی. لا خوفون علیهم ولا هم یحزن. این وصف کیاست؟ بس امشب ما همین بود. من آیاتی که اشاره به این مطلب بود و جمع کرده بودم بخونم خدمتتون. حالا اگه رسیدیم میخونیم، بعضیاشو نشد که عمری بود هفته بعد. لا خوفون علیهم ولا هم یحزنون. او بکش که قیامته، مال دنیا هم هست دیگه. میخواین بعضی از آدم ها رو بهتون نشون بدن که لا خوفون علیهم ولا هم یحزنون؟ میخوان ببینی؟ خب حالا اگه الان موجودی که ببینید، نبود تو بعضی مجالس دیگه ببینید. ببینید بچه هایی که بغل مامانشون خوابیدن، اصلا انگار تو دنیا هیچ خبری نیست، نه جنگی، نه فقری، نه تهدیدی، نه هیچی هیچی هیچی. میترسن از چیزی؟ نه. قصه دارن؟ نه. قصه و ترسشونی که هم مادرشون جداشن. درست میگم یا نه؟ اینو تو خلقت شما ندیدی؟ چرا؟ نچشیدین؟ چرا؟ خودتون اینطوری نبودین؟ چرا؟ بچه هاتون اینطوری نیستن؟ چرا؟ اطرافیانتون اینطوری نیستن؟ چرا؟ بچه ها نشون نمیدن یه عده‌ای هستن تو دنیا که نه غمی دارند، نه حزنی دارن، نه اندوهی دارن، نه چیزی میترسن. خب ببینید بلا تشبیه این همینو خدا به من میگه. میگه بیا پیش من، الا ان اولیاء الله لا خوف علیهم ولا هم یحزنون. باز بیرون نشستم اینجوری حرف میزنم، میگم اینایی که اولیاء خودن، اینام که درد کشیدن، ستم کشیدن، شهید شدن، من چی میگم شما چی میگی؟ لا خوف علیهم ولا هم یحزنون معناش اونی بود که شما گفتی؟ نمیشه آدم زخم برداره در عین اینکه در درونش نسبت به اینکه پیش خدای خودشه در آرامش باشه؟ چرا؟ عوض میکنیم سری تعبیرو، به جای درون خودمون بیرون دنبال تکلیف بیرون میگردیم. البته اونا رو اگه دقت کنیم میبینید دیگه، اینو من عرض کردم خدمتتون، شما خواستین به کاروان امام حسین علیه السلام نگاه کنید، آرامش موج میزنه در عین اینکه مصیبت اعظمش مال اونجاست، ولی آرامش موج میزنه تو تمام اصحاب. اینا که ما نگفتیم که، خود اون طرفی ها گفتن، یعنی لشکر دشمن گفته ما چهره اونا رو که میدیدیم هر جلو میرفت چهره ها گشاده تر، اطمینان بیشتر، اصلا یه جور دیگه میشدن. اون طرف همه نگران مضطرب، به هم ناسزا بگن، فحش بدن. خب اطمینان مگه نمیخواستی؟ نه نه، من اطمینان میخواستم، ولی ببین اطمینان باید اینطوری باشه، خونم اینطوری باشه، سقفش اینطوری باشه، سازش اینجوری باشه، سقفم چکه نکنه، درشم اینطوری باشه، دوزگیرش اونطوری باشه، طبقه فلانم باشه، یه سرادرم پایین باشه، اینم باشه، اونم باشه، اینم باشه، حالا دیگه به خدا ایمان میارم و حالا دیگه راحتم. خدایی که تو گاف صندوق باشی، با خدایی که تو بیابون تنها باشی، تو شب تاریک، اگه خدا بخواد فرق کنه که این خدا ببخشید نستجیر رو درد نمیخوره که. خدایی که برای حفاظت تو رو باید توی یه نمیدونم دژی ببره تا بتونه تو رو حفظ بکنه و نتونه تو رو در میان درندگان و درندگان انس و نمیدونم جن و حیوان تو رو حفظ بکنه، که خدا نشد که، بابا شوخی نکن با من. و خدایی که نتونه تو رو داخل دژ محکم اونجا جان تو بگیره که خدا نشد که، کجا فرار میکنی؟ از کی فرار میکنی؟ روی اینها ما فکر نمی کنیم. من خواهشم خواهش کنم یه مرور بکنید، ببینید ما بحثای توحیدی که خوندیم، خدا رو 7-8 بار اثبات کردیم، جاشو صفر کردیم، نشستیم راجع به خدا و صفاتش تأمل کنیم بگیم این صفتش یعنی چی؟ مخلوقیش نبا. باور کنید کسی صفات خدا رو 1-5 تاشو روش تأمل کنه، محال یک شبه راجع به خدا تو ذهنش بند شه، اذیتش میکنه ولی بند نمیشه. من سوال دارم، خدای برای چی منو خلق کردی؟ این سوال فیمون از کجا ناشی میشه؟ اصلا یادم رفته من مملوکم اون مالکه. محمد بوستم من برای چی خلق شدم؟ تو برای چی این کار کردی؟ تو خدای من چه میدونم برای چی این کار کردی؟ میدونم غنی، میدونم ظلم نمی کنی، میدونم مهربانی، میدونم چی چی چی. بعد میدونی چی میگن راجع به خدا؟ دانشگاه بودیم مثلا 10-12 سال پیش، دانشگاهی که دروس دینی نبود، یعنی دانشگاه مثلا من این دانشگاه مختلف علوم انسانی بود، یه دانشی بلند شد برگشت گفتش که خیلی همچی جسورانم گفت، یه خانمی گفت یعنی چی خدا ما رو خلق کرده؟ بعد به ما مثلا شهوت و غریزه داده، بعدم گفت این کار نکنید، بعدم آدم خطا میکنه عذاب میکنه، که چی مثلا منو خلق کردی غریزه رم دادی، بعد من کار رو میکنم عذابم میکنی دیگه، خب خودت همه کار رو اینجوری کردی. گفتم که دوست داشتی خدا شما رو خلق میکرد هیچ حسی بهت نمیداد، مثل یونولیت میشدی، هیچی نمیفهمیدی، هیچی، نه طعمی نه مزه نه رنگی، هرچیو میدیدی توصی میدیدی، هر غذایی میخوردی بیمزه، انگار داری نمیدونم یه چیزی بی خود گاز میزنی، هیچ نه اشتهایی نه میلی. اصلا سوال معلومه دیگه، سوال مالی یه آدمیه که لذت میطلبد. تو ازش بپرس میخوای خود یه جوری خلقت کنه لذت نبری؟ اصلا سوالش مالی که میخواد لذت ببره دیگه. نه، گفتم خدا جرم مرتکب شده برای تو امکان لذت بردن رو خلق کرده. خوب دقت کن اینا، ببخشید، در صدر جدول من اصلا شکر هیچیو نمی کنیم. گرسنت شد، یه بار حواست باشه گرسنت شد به سجده بیفت، خدایا شکر که گرسنه شدم، گرسنه خیلی لذت، گرسنگی خیلی لذت بخشه، چون میل به غذا پیدا میکنی، بعد غذا میخوری لذت میبری. تشنگی خیلی لذت بخشه، آب میخوری. شما فرض کن زندگی کن هیچ وقت گرسنه نباشی. گفتم خدمت بعضی از دوستانی که از همکارهای بزرگتر از سن ما ولی همکار بودیم، جراحی کرد خوب شد ولی یه عارضه پیدا کرد و اون که دیگه حس نمیکرد گرسنگی و سیری رو، واقعا آدم گاهی باش مثلا نشست و برخواست میشه میکرد گریهش میگرفت آدم. میگفت همیشه باید یه مراقبه من باشه، چون من غذا خوردن یادم میره، چون اصلا گرسنه نمیشم و همیشه باید غذامو بکشم چون نمیفهم کی سیر میشم. پناه بر خدا. ببینید این چیزی که در حد معجزه است پیش ما، واقعا نعمت بزرگیه. بعد وقت همه میدانن راه لذت بردن افراط در لذت نیست. شما یه غذایی رو دوست داری، یه شیرینی رو دوست داری، ده تاشو یه جا بخور، متنفر میشینی. این که ما از غذاهای طبیعی داریم سیر میکنیم غذاهای جدید، اینجوری نمیدونم سفره آرایی کنیم، اینجوری بخوریم، اینو با اون بخوریم، اونو تو اون بذاریم، این باد کنه، اون پف کنه، این نم ادویه بزنیم، این درد بی درمونی که من گرفتم، ما میدونیم برای چیه؟ واسه که تو گرسنگی غذا نمیخوره. آدم گرسنه نون خالی هم میخوره، چون ما که به اشتها غذا نمیخوریم. در مجالس عروسی به قیمت غذا باید غذا خورد. اگه خدایی نکرده تو عروسی شما دین عدس پلو هم سر میزه، هرگز نخورید، چون خونه میشه خورد. غذا اگه برنج و گوشت و اینا بود، برنج که خب خونه میشه خورد، به گوشت رسیدگی بکنید، اونم ببینید که کدوم گرونتره. من باور کنید اینا رو میگم با چش خودم دیدم. این طرف گفته اونو بخور پرسی مثلا 30 تومنه، انگار آدم اسکناس میخواد بخوره. نگاه نکن چی میل داری، چی برات خوبه چی برات بده، مهم اینه که بخوری. بعد اون وقت آدم میخوره، چون خب چیزهای زیادی هست دیگه، اولی که میخوره بعد اونو نخوردیم اونو نخوردیم، بعد میخوره همه اینا رو. نوعاً افراد صبح اون شبی که دیشبش عروسی بودن، نوعاً حالشون خوب نیست، درست از خواب بیدار نمیشن، تا ظهرش طول میکشه به حالت طبیعی برگردن. اینجوریه دیگه. یعنی کافی یه چیز خوشمزه، یه چیز گرون قیمت، یه چیزی که کمتر یافت میشه، نه جالبه، یه چیزی که زودتر ممکنه دیگران بخورن، چون از نظر استراتژی اینکه کجای سفره آدم بشینه، کجای میز قرار داشته باشه، اینا خیلی مهمه، اینا بعد آدم به دوره ببینه. یا تعارف میکنن با آدم، مثلا یه چیزی آدم میل نداره رو تو رو درواسی میخوره، خب مثلا به هم ریخ سیستمم، به هم ریخ سیستمم، تو رو درواسی میخورم، با اصرار میخورم، به خاطر قیمت میخورم، گاهی که هولم میخورم. الان نهار هست، ممکنه 2 ساعت دیگه نهار نباشه، فعلا الان میخوریم تا ذخیره بشه، تا 2 ساعت دیگه بخ گرسنه نشی. خب ببینید این اشتهایی که اینقدر زیباست خدا به ما داده اصلا ما ازش استفاده نمی کنن. ببینید اشتها، حالا این باید یه پزشک بیا توضیح بده واقعا، من خوندم دارم میگم ولی ادبیات او مؤثرتره. اشتها یکی از معجزات خلقته که شما باش تشخیص میدید چی برات خوبه چی برات بده. ما اشتها رو کور میکنیم، یعنی چشمم بهش میزنیم بعد میخوریم، ولی اشتها خیلی زیبا بهت میگه چی برات خوبه چی برات بده. اگه شما غذا رو آروم بخوری متوجه میشی کی سیر میشی، ولی چون سری میخوری تا معده متوجه چی شد یه احتمال دیگه خطر است. غذا رو باید آروم خورد، آداب غذا خوردنه. خب پیغمبر خدا آمده حبیب خدا به من میگه عزیز دلم میخوای غذا بخوری کیف کنی؟ میگم آره. میگه دستو بشو بیا قشنگ میشین سر سفره، جز عمرت حساب نمیشه غذا خوردن، بیا بشین نعمت خدا رو ببین، بسم الله بگو، آروم بخور، به هیچکی هم نگاه نکن، نگاه نکن، بخور کیف کن، تا گرسنه نشدی نشین سر سفره. اینا ببینم اینا دستور اینی که مثلا مواد غذایی در سطح جهان کم نیاد یا دستور که تو لذت ببری؟ دستور لذت ببریم دیگه، با خودمون درگیریم، همین قرائز همینه. وقت من به اون سوال کنندهی که تو کلاس این سوال رو پرسید گفتم پس شما احساس لذت رو میخوایی داشته باشی؟ گواره کدام یه جای کره زمین پیدا کن به شما اجازه بدن هر چی که دلت میخواد به هر میزان بتونی داشته باشی، یه جا پیدا کن، یه جزیره ای، یه جای تو کره ماه، یه جایی هر کس به شما گفت آقا هیچ کس حق نداره جلوی کسی رو بگیره در لذت بردن، هر کی به شما گفت، البته این کار نمیشه که ما داریم شوخی میکنیم، همونجا شما بپر بالا سوار شو بگو آقا من ببر تا پیچمرون، میبرتی که بیا پایین، میبرشی من پایین، جام که خوبه، میبرم چهار پا، هم میگه تو هستی یا نیستی بر من مهم نیست، بر من لذت بخشه، شما برو فعلا، میگه مجازی هر لذتی رو ببری، همونجا جلو تو میگیره. یه دونه بخوای بزنی تو گوشش بگی لذت داره، ببین چه میچسبه طلق، بس چی میزنی؟ میگه خب لذت داره دیگه. کجا به شما اصالت و لذت رو اجازه میدن ببرید؟ یه جایی اسم ببرید. هر کسی تبلیغ کرد که آقا باید انسان در لذت بودن آزاد باشه، بریم اونجا سر بزنید، ببین اونایی که جذب اونجا شدن همه کلاشون رو برداشتن. توجه کردین؟ حرمت شب بین رفته، پاکی شب دست رفته، برگشت. شوخی چرا میکنی؟ قوانینی که بشر گذاشته بیشتر یا قوانینی که خدا گذاشته؟ شما پشت این ماشین میشین به 50 دلیل ممکنه جریمه بشه. یه رانندگی میخوای بکنی، خدا چند تا قانون باید گذاشته؟ نمیشین فکر کنی، وقت با خدا کشتی میگیری. انسان اگه قانون گذاشت، قانون رو پیگیری کرد، جریم آمد دم خونه، اینجا میشه خارج، همه چی منظم و خوب. کافی خدا یه کسی معصیت کرده باشه یه ریزه دستشو 6 ماه اینجوری نگرداره، زمین و زمان رو با خبر میکنه، نمیگه من چیکار کردم، میگه خدا این کار کرد. سوال کردن بلاهایی که سر ما میاد رو از ناحیه خودمونه یا از ناحیه خداست؟ جوابشو اجمالا عرض میکنم، از ناحیه خود ماست. و یکی از علتهای این که بدانید که مصیبتهای ما از ناحیه خود ماست اینه که بسیاری از علومی که در میان بشر گسترش پیدا کرده برای اینکه مشکلات انسانها رو حل کنه دیگه، نه؟ پس معلوم مشکلات یه ریشه قابل کشف داره و یه راه علاج. اگه خدایی بود که اصلا علمش درست نمیشد که. بگه آقا یه بیماری جدید آمده، یه دفعه سنگ از آسمان میاد کله یا روی چیار میفته میمیره، میگه میشه دید؟ نه. از کجا میاد؟ نه. اصلا راجبه کسی مطالعه میکنه؟ میگه نه، اصلا این هیچ قابل پیشبینی نیست، توسط خدا میاد. میگه خب اینو بذار کنار، این که اسما نیست که. اصلا تمامی که تلاش میکنه بشر، بیماری ها، افسردگی ها، ناهنجاری ها، همه اینا معلومه که دست خودشه، خودش میکنه، ریشش خودشه، علتش رو پیدا میکنه. خب ما بحث رو جمع بکنیم. عرض میکردم خدمتتون که ما محور بحثمون ایمان بود. در ایمان رسیدیم به این که ما به خدای متعال چگونه نگاه میکنیم. برای این که ما به خدای متعال نگاه کردنمون تنظیم بشه، من یک روایت بخونم، بعد بحث رو با این روایت جمع‌بندی بکنم. عرض کنم که آقای ما امام رضا علیه السلام فرمودن احسن الظن بالله، گمان تو به خدا نیکو کن. احسن الظن بالله، زن گمان، به خدا گمان تو نیکو کن. فإن الله عز وجل يقول أنا عند ظن عبدي المؤمن، من پیش گمان بندمم، بنده مؤمنم. یعنی چی؟ إن خيرا فخير و إن شرا فشر. بنده من خودش تعیین میکنه که داره چجوری زندگی میکنه. من که در مقام انتقام از کسی نیستم، که من که نیاز ندارم. این تکفرو انتم و من فی الارض جمیعا، نه اینکه نماز نخونی، تکفرو سر ریشه بزنی، همه دست به یکی کنن، همه عالم پناه بر خدا. بلا تشبیه از این جمله خدای استغفار میکنیم، همه انبیا، اولیا، اوصیا، صلحا، هر کی هست و نیست، ملائکه، اجنه، هر چی خدا خلق کرده کفر ببرزه. فان الله غنی حمید، خدا هم بی نیازه، هم ستوده شده است. حمید بودن خدا به حمد من نیست، اون حمید هست. این آدم سرش یک ماه فکر کنه کمه شناختی خدا رو. حالا عرض میکردم که این خدایی که صفاتش رو ما خیلی شنیدیم، ولی شاید همه رو بشری تلقی کردیم، ننشستیم از زبان ادعیه ائمه علیهم السلام نبا عجله تون تون دعا رو بخونم. خواستیم دعای ابو حمزه بخونید، یه شب ماه مبارک بخونید، ولی الان هر شب دو خط بخونید، سه خط بخونید. چی این خدای من؟ چیه این خدای من؟ جوشن رو بخونید، شبی 10 تا اسم، 100 شب طول بکشه بکشه. کیه این خدا؟ احسن اولن بالله. خدا نیاز داره به حسن ظن تو؟ تو نیاز داری. اینا که وسواس میافتن فکر میکنه یکی در تعقیبه، فکر میکنه میکنه این پنجره رو بشکنه بیا تو، هی فکر میکنم فکر میکنم، چیزی که بیرون نیست. این داره خودش خودشو عذاب میده. این شبهات با من بازی میکنه، برای خدا که اثری نداره که. درست شو؟ این خدایی که غنی است و رحیم است و کریم است و غفور است و ستار است و بهشت خلق کردی که منو ببره بهشت و آورده اینجا بگه بچش این لذت ها رو، از اینا اصلش بدون نگرانیش دائمیش اونجاست. بعد اینجام کمکم میکنه، اگه ازش کمک بخوام، کمکم نخوام کمک میکنه و به حال کاری ندارم. این خدای بی نیاز خلاصه با من به واسطه سخن گفته است و من گفته است ایمان بیاور به من، ایمان بیاور به من، من احتیاج ندارم تو ایمان بیاری، تو احتیاج داری، من خب تو آروم شی، نترس. وقت من تو دنیا اینجوری زندگی میکنم، الان که خلق شدم درسته، اینجا نشستم بقیه عالمو بی حساب کتاب میبینم. ببین خودم همه چیم داره منظم کار میکنه ها، روزی رسونی خدا نمیدونم چی، هیچ انگار خبری نی بیرون. بابا خدای بیرون همین خداست. وقتی به خدا ایمان بیارم من به یه نوایی میرسم، به جایی میرسم. وقتی هم ایمان نیارم که ان تکفروا انتم به من فی الارض جمیعا، خدا که نیاز نداشت. امام صادق علیه السلام میفرمایند که پدرم امام باقر علیه السلام وارد شدن به مسجد، یه عده از شیعیان ما اونجا بودن. فدنا منهم فسلم علیهم ثم قال لهم، امام باقر علیه السلام نزدیک شدن، امام شیعیان حالا انشالله ما یا جز اونا باشیم یا بالاخره در پناه اونا به جایی برسیم. حضرت نزدیک اون شیعیان شدن، به اونا سلام کردن و بهشون گفتن والله به خدا قسم اینی لأحب ریحکم و ارواحکم و انکم لعلا دین الله، من شما رو دوست دارم، بوی شما به من شما میرسه. اونجایی که خدا میگه بوی دهان روزگی رو دوست داره، حواسمون باشه، خیلی دوستتون داریم ما به خدا قسم. بعد فرمودن که قبل از این که این جانتون به حنجرتون برسه، من یه قسمت از روایت رو دارم میخونم. و اشار الا ان یبلغ نفسه ها هنا و اشار بیده الى حنجرته فاعینونا به ورع و اجتهاد، یکم ما رو یاری کنید. شما تعهد کردیم شما رو بریم بهشت، شما ما رو کمک کنید. بعد حضرت فرمایش کردن الا و ان من دعا منکم فدعاؤه مستجاب، هر کس شما خدا رو صدا بزنه خدا جوابشو میده، نه حاجتشو میده ها، حواستون باشه. الا و ان من سأل منکم حاجتا فله بها مئتا یا حبذا حسن سن الله الیکم، شما یه چیز از خدا میخوای خدا صد برابر بهت میده. تخرج شیعتنا من قبورهم یوم القیامه مشرقتن الوانهم و وجوههم، شیعان ما از قبورشون روز قیامت که میان بیرون صورتاشون نورانی میدرخشه. قد اعطو الامان، بهشون امان داده میشه. اللهم اینی اسألوکل امان، بهشون امان داده میشه. لا خوف علیهم ولا هم یحزنون. بعد فهمودن که والله والله اشد حبا لشیعتنا منا لهم، خداوند شیعیانو یعنی شدت محبت خدا به شیعیان بیشتر از محبت ماست به شیعیان، انقدر دوستشون داره. یه سوال کنم، شما یکی از بچه‌تون رو خیلی دوست داشته باشین تربیتش نمی‌کنین؟ بهش چیزای خوب یاد نمیدین؟ آموزشگاه نمیذارین؟ کلاس نمیذارین؟ برای اینکه کار خوب یاد بگیره، مهارت، هنر، جسمش سالم باشه و و؟ یا ولش می‌کنی مثل یه تیک گوشت اون گوشه، هر کاری می‌خوای بکنی بکن. اصلا نشانه محبت و توجه نگه شما برای برنامه گذاشتین، درست شد؟ کسی که خدا رو بشناسه به محضی که ببینه خدا بهش چیزی گفت میفهمه خدا داره بهش توجه میکنه. وقتی کسی خدا رو نشناسه خب میگه با خدا کشتی میگیره. والحمدلله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.